بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اثار روح فتوح امام و شهدای والا مقام اسلام صلواتی خلق به الله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم في سبيل الله. بحث درباره وصیت امیرالمومنین صلوات الله علیه در بستر شهادت بود. قسمت های از این وصیت شریف را به اندازه ای که فرصت بود و بضاعت ما اقتضا می کرد مورد بحث قرار داد. رسیدیم به این فقره از این وصیت که تأکید بر جهاد، بعد از تأکید به استفاده از قرآن کریم به بعضی از دستورات قرآن که جنبه حیاتی داره و اهمیت بیشتری داره و احیانا ممکن است اهمیتش مورد غفلت قرار بگیره، به تأکید بر این امور پرداختند. اول مسئله نماز، با اینکه همه مردم مسلمان ها نمازخوان هستند و نمازخوان بودند، اما اهتمام به نماز و اینکه این نماز چه نقشی در سعادت انسان میتونه داشته باشه، این گاهی ضعیف میشه، احتیاج به تأکید داره. یکی هم مسئله حج بود که عرض کردم تلاش هایی میشد برای اینکه مردم از خانه خدا منحرف بشند، مخصوصا که ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین در مدینه بودند و در ایام حج اگر شهر دیگری هم بودند سعی میکردن خودشون را به مکه برسونند و وسیله خوبی بود برای نشر معارف اسلامی و حقایق تشیع. خلفای جور تلاش میکردن که مردم را منحرف کنند و نگذارند که از این فرصت استفاده خوب بشه. به هر حال در این زمینه هم توضیحاتی شب گذشته عرض کردیم که اهتمام به حج به عنوان خانه پروردگار و تهدید بر این که اگر خانه خدا خالی بشه و خلوت بشه خدای متعال غضب میکنه بر امت و موجب هلاکت مردم میشه، این نشانه این است که مسئله حج در اسلام اهمیت فوق‌العاده‌ای داره و بهانه های واهی نباید موجب این بشه که ما این فریضه عظیم و این رکن مهم احکام اسلامی را دست کم بگیریم. مسئله دیگری که در این وصیت مورد تأکید واقع شده مسئله جهاد. الله الله فی الجهاد به اموالکم و انفسکم و السنتکم فی سبیل الله. خب در این زمینه بحث های فراوانی شده، مخصوصا که ما 8 سال جنگ را پشت سر گذاشتیم و در طول این 8 سال بحث های فراوان، مقالات، سخنرانی ها در این زمینه فراوان پخش شده و منتشر شده و استفاده شده ازش. احتیاج به تکرار مکررات و توضیح واضحات نیست. در حقیقت امت ما و مردم کشور ما اون هم در این عصر بیش از همه ملت‌های اسلامی و شاید بیش از همه زمانها به اهمیت جهاد دست کم به صورت دفاعش پی بردند. چند تا نکته است که فکر میکنم تذکرش مفید باشه، با اینکه همه ما به حمد الله از همه مسائل جهاد و فضائلش آگاه هستیم، ولی بعضی از نکته هاست که ممکنه غفلت بشه. اولا جهاد به معنای مساوی با جنگ نظامی نیست. تعبیراتی که در مورد جهاد در قرآن کریم داریم، یکی جهاد است، یکی قتال. قتال منحصراً برخورد نظامی است، زمینه قتل از طرفین. حالا قتلم واقع نشه، همین که به مصاف رفتن این قتال صدق میکنه. مهیا شدن برای مبارزه نظامی و آماده شدن برای کشتن و کشته شدن. فیقتلون و یقتلون، این حالت اسمش قتال. قاتلوا ائمه الكفر الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم، تعبیراتی که از ماده قتال است. گاهی تعبیر به جهاد شده، تصور میشه کسانی که ساده اندیش هستند، دقت در مطالب ندارند، فکر میکنند جهاد هم همیشه به معنی قتاله، در صورتی که جهاد معنای اوسعی داره از قتال. قتال بالمال نداریم ما، قتال همیشه با دست و جانه، با دست باید کار کرد، با آدم جانشو به خطر بیندازه، قتال به انفسه. اما جهاد به اموال هم هست، جاهدو به اموالکم و انفسکم. پس جهاد یک مفهومی وسیع‌تر داره. ما جهاد از ماده جهد به معنی کوششه، اجتهاد هم از همین ماده است، منتها چون از باب مفاعله هست مثل قتال در جایی به کار برده میشه که انسان در مقابل یک انسان دیگری یا در مقابل یک گروهی تلاش بکنه، زحمت بکشه، نیرو صرف بکنه، انرژی مصرف بکنه. معناش این است که دو نفر هستن در مقابل هم علیه هم دیگه فعالیت میکنن. اگر انسان تنهایی نیرو صرف بکنه، چه در راه علم چه در راه عمل، اون اسمش اجتهاد. اجتهاد هم در مسائل علمی و نظری داریم، یکی مجتهد معروف که در باب فقه میگیم، یکی هم اجتهاد به رأی هست که بعضی از اهل تسنن قائل هستند و قائل نیستیم. اینا در باب علمیاته. یکی هم اجتهاد در عمل هست، فاعینونی به ورع و اجتهاد، اونجا اجتهاد یعنی کوشش در مقام عمل، سعی بکنه که وظایفش را خوب به موقع دقیق انجام بده، این اسمش اجتهاد است در عمل. در اینجا مفروض این نیست که انسان با دیگری داره زورآزمایی میکنه، کشتی میگیره، دست و پنجه نرم میکنه. تنها هم که آدم تو اتاق مدرسه نشسته مطالعه میکنه، فکر میکنه درباره یک مسئله، این اسمش اجتهاد است. اگه صاحب نظر باشی درباره مسائل فقهی دقت بکنه، این میشه اجتهاد. کسی هم در مقابلش نیست که باش مبارزه علمی داشته باشه. اما اگر مفروض این باشه که دو نفر یا دو گروه در مقابل هم هستن که علیه همدیگه نیرو صرف میکنن، این میخواد اون دیگری را مغلوب کنه، اون میخواد این یکی را مغلوب کنه، در یه همچو معرکه‌ای، در یه همچو مسافی نیرو صرف کردن، زحمت کشیدن، اسمش مجاهده است. این مجاهده ممکنه در میدان نظامی باشه، مساوی خواهد بود با قتال، اما دایرش وسیع‌تره، منحصر به میدان نظامی نیست، شامل میدان‌های اقتصادی و میدان‌های فرهنگی هم میشه. در قرآن کریم آیات زیادی داریم که جهاد بالاموال و الانفس را در کنار هم قرار داده. قل هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب علیم، تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله باموالکم و انفسکم. موارد دیگه هم فراوانه که جهاد به مال و جان در کنار هم قرار داده شده و در شاید اکثر موارد، البته من احصا نکردم ولی اینطور که تو ذهنم هست، در اکثر موارد اموالم مقدمه بر انفس. معمولا اینجور برداشت میشه که جهاد به اموال یعنی تأمین هزینه جنگ، از همون جهاد به انفس هست. منتها برای اینکه کسانی در میدان جنگ حاضر بشن و آماده کشت و کشتار بشن لوازمی داریم. اولا باید وسایل جنگی تهیه کرد. اون روزها مثلا اسب و شمشیر بوده، حالا وسایل دیگری لازمه. اینا احتیاج به پول داره. صرف پول در این راه برای تهیه ابزار جنگی، برای هزینه پرداخت هزینه های جنگ، این میشه جهاد بالاموال. به عبارت دیگه پشتیبانی جنگ. مجاهد دو جور داریم ما. یکی از نظر قرآن کریم مجاهد یکیست که در میدان نبرد در خط اول جبهه می جنگه و آماده کشتن و کشته شدن است. یکی هم در پشت جبهه کمک می کنه، امداد می کنه، پول خرج می کنه، وسایل فراهم می کنه، تشویق می کنه. همه نوع کارهایی که مقدمات از لوازم و ملزومات جهاد هست ولی خود جنگ نیست. لازمش احتیاج به پول داره، فراهم کردن پول، صرف کردن پول در اینجا، جمع‌آوری پول تا. اینا پشتیبانی های جنگه، اینا رو جهاد به مال حساب میکنه. اما احتمالاً جهاد به اموال در عرف قرآن کریم و روایات شریفه از این هم اوسع باشه. مخصوصا در این زمانها یه مصادیق دیگری برای جهاد بالاموال پیدا شده که سابقا مطرح نبوده یا خیلی کم بوده. امروز میدونید در دنیا تنها جنگ با یک کشوری یا با ملتی فقط با سلاح نیست. برای اینکه ملتی را از پا در بیارند، به شکستش بکشانند، بیچارش کنند، راه‌های دیگری هم دارند. یکی از شایع‌ترین راه‌های مبارزه با یک ملتی جنگ اقتصادی، محاصره اقتصادی کردن، بایکوت کردن، در اینکه بعضی از کالاهایی که مورد احتیاجشون هست، مخصوصا اگه برای جنگ نافع هست، اینها رو در اختیارشون نگذارن. نگذارن که وسایل جنگی تهیه کنن، حتی نگذارن وسایل مورد حاجت زندگیشون رو تهیه کنه. تحریم اقتصادی، این یکی از وسایل شایع جنگ امروزیه. سابقا خیلی مورد نداشته اینا. اگه میخواستن با کسی جنگ کنن، با شمشیر و نیزه و با حمله میکردند و به این صورت ها بودی. دیگه اینجور راه های پیچیده برای اینکه یک کسی را، یک ملتی را نابود کنند نبوده، مگر در یک موارد خاص استثنایی که اونها هم باز از فروع همون جنگ نظامی بودی. امروز در دنیا مسئله جنگ اقتصادی به عنوان یک جنگ اساسی و به عنوان یک استراتژی مطرح است. یه چیز ساده ای که گهگاهی یه جای مورد استفاده قرار بگیره نیست. بسیار برای این کار برنامه ریزی میکنه. شاید شنیده باشید چندی پیش، من البته خودم نشیدم، شخصی نسبتاً موثقی برای من نقل کرد و مکررم دن چند نفرم نقل کردن، دیدن که زن دارم که صحیح بوده نقلش، شاید شما نقل موثق‌تری هم داشته باشید. گفتم در تلویزیون‌های اطراف خلیج دیده شده که یکی از برنامه‌های آمریکا را نشون می‌دادن. رئیس جمهور آمریکا گفته که ما باید کاری بکنیم که این هزار تومانی ایران را نشون داده. گفته اونقدر باید تنزل بکنه به این که برسه به اندازه یک برگ دستمال کاغذی. اینو میگن جنگ اقتصادی. برنامه ریزی میکنن از چندین سال با وسایل مختلف قیمت نفت ارزون میشه، علی رغم این که منابع نفت روز به روز داره کاهش پیدا میکنه و دیگه جاش نمیاد. قاعدتا یک منبعی که در روبه اتمام هست باید روز به روز گرونتر بشه. همه میدونن که منابع نفتی دنیا محدوده و 20 سال 30 سال 40 سال دیگه تمام میشه اینا. خود آمریکایی‌ها سعی میکنن که از منابع نفتی خودشون کمتر استفاده کنن، اینا رو ذخیره داشته باشن برای اون روزی که کشورهای دیگه نفتشون تمام میشه اونا ازش استفاده کنن. ولی نقشه هایی کشیدن که قیمت نفت ارزون بشه تا عمدتاً ایران از لحاظ اقتصادی در مضیقه قرار بگیره، دولت تحت فشار قرار بگیره، مردم فشار بهشون بیاد، جنس ها گرون بشه، صداشون در بیاد علیه دولت شروعش کنن، بلکه به یک صورتی نظام جمهوری اسلامی ایران تضعیف بشه. حالا چه فرمول های اینا به کار گرفتن در ظرف این چند سال که موفق شدن این کار انجام بدن و قیمت نفت طوری شده که تقریبا به همون هزینه استخراجش در شد در اومده. اگه ما حساب بکنیم، همونطور که یه وقتی که از مقامات کشور هم توضیح دادن، قیمت نفت از آب ارزان‌تره. چی کار کردن که موفق شدن این کار انجام بدن؟ این یک حرب اقتصادی است. مدت‌ها زحمت کشیدن، فکر کردن، توطئه کردن، با کشورهای دیگه تبانی کردن تا موفق شدن این کار انجام بدن. نظیر اینها زیاد داریم ما. خب از اون وقتی که روابط ایران و آمریکا به هم خورده، اونها بسیاری از اجناسی که مورد حاجت ما هست نمیذارن وارد بشه، حتی نمیذارن وارد بشه حتی جنسایی که ما خریدیم ازشون تحویل نمیدن و پولهای ما را بایکوت کردن. جنسایی که خریدیم تو انبارهاش بسا پوسیده و حاضر نمیشن تحویل بدن. به دولت‌های دیگه هم سفارش می‌کنن که جنس‌های استراتژیک را به ایران ندید. کالاهایی که پیشرفته است، احتیاج به تکنولوژی پیشرفته داره، به ایران ندید، مخصوصاً خود تکنولوژیش را نگذارید ایران به دست بیاره. که می‌دونید دیگه همه کسانی که یک آشنایی مقداری به مسائل سیاسی دارند، از اینا خوب می‌دونند. بنده اطلاعاتم در این زمینه شاید از اکثر شماها کمتره. بین اروپا و آمریکا الان رقابتی است در این که اونا میخوان تکنولوژی پیشرفته به ایران داده نشه و بعضی از کشورها هم هستن برای منفعت خودشون خیلی گوش نمیدن به این حرفا و البته از این بازار سیاه استفاده میکنن و جنسای گرون به ما میفروشن. این یه نوع حربی است، این یه نوع جنگی است. ضرر این جنگ اقتصادی برای بسیاری از کشورها از جنگ نظامی کمتر نیست، بلکه بیشتره. اگر تحلیل بشه و بررسی بشه، بسیاری از فعالیت‌هایی که ابرقدرت‌ها امروز در دنیا انجام میدن محورش جنگ اقتصادیه. حالا اگر یک روز فرض نیست، واقع شده، یا ما به صورت قضیه شرطیه میگیم، کفار و دشمنان اسلام توطئه ای کردند علیه یک کشور اسلامی به خاطر اینکه دم از اسلام میزنه و میخواد ارزش‌های اسلامی را احیا کنه و این موجب ضرر برای اونها میشه، توطئه کردند که این کشور را تحت فشار اقتصادی قرار بدن به صورت‌های مختلف که نمونش از کدام. الان ما خودمون مورد همین ظلم اقتصادی واقع شدیم. در یه همچون موقعیتی طبعا به مردم فشار میاد. نشانش هم همین فشارهاییست که ملت ما داره تحمل میکنیم. ارزان شدن ریال در مقابل ارزهای خارجی و تبعاتش که گران شدن قیمتها و مسائل دیگه است. به حمدالله مسئولین امر با کمال حسن تدبیر نگذاشتن که اینها یک ضربه کاری به ملت ما وارد کنیم. اگر به جای ملت ایران هر ملت دیگری بود، در مقابل این جنگ اقتصادی شکست خورده بود و از پا در آمده بود. ولی مردم ما به حمدالله با اون روح مجاهدتی که در اسلام آموختند و در طول این دوران جنگ آب دیده شدند، میتونن این مشکلات رو تحمل کنن و با اون فهم و آگاهی سیاسی که دارن در دام توطئه های دشمنان واقع نمیشن. خوب میفهمن که این توطئه ها از ناحیه دشمنان اسلام است و راهش چیه؟ راهش یک جهاد مالی است. جاهدو به امواله. در یه همچون موقعیتی وقتی طبقات به اصطلاح آسیب پذیر جامعه تحت فشار قرار میگیرن، درآمدهاشون با هزینهشون تکافؤ نمیکنه، باید ثروتمندان جهاد بالمال کنند. باید از بعضی از زرندوزی ها و استفاده های حالا استفاده حلالش هم، استفاده نامشروعش که هیچ وقتش حلال نیست، از بعضی از استفاده های مشروع هم باید صرف نظر کنن تا اینکه بتونن ملت خودشون را از چنگال این افعی های اقتصادی نجات بدن. این کار هم احتیاج به برنامه ریزی داره، احتیاج به کارهای کارشناسی بسیار دقیق و پیچیده داره، ولی پشتوانه همه اینها مجاهدات. پولدارا باید مجاهده کنن، از استفادهشون کم کنن، در اختیار فقرا بگذارن. فقرا هم باید صبر داشته باشن. اینم یک جهادی است در مقابل این توطئه های دشمنان، تا در دام این توطئه نیفتن و بتونن این مشکل را هم از سر بگذرانند و انشاءالله به پیروزی کامل و همه جانبه برسند. منظور اینه که احتمالاً میشه گفت جهاد بالاموال تنها این نیست که هزینه جنگ فراهم کنید. جنگ اقتصادی کردن با دشمنان اسلام که خواه ناخواه ضررهایی را هم بر جامعه اسلامی تحمیل خواهد کرد، یعنی باید این ضررها را بپذیرند تا بتونند با دشمن در مسائل اقتصادی دست و پنجه نرم کنند و در مقابل شکست نخورند. این میشه جهاد. مگه جهاد چی بود؟ تلاش کردن در مقابل دشمن. دشمنی که میخواد به یک نحوی مردمی را شکست بده، در مقابلش اونقدر مقاومت کنن، اولا خودشون از پا در نیان و بعد دشمن را شکست بدن. در این زمینه جنگ اقتصادی هم عیناً همین مسئله وجود داره. یعنی تلاشی که مردم ما میکنن و البته باید افزونتر بشه، مخصوصاً ثروتمندها بیشتر مسئولیت خودشون رو باید درک بکنن، این یک جهاد بالاموال است. سابقا یه همچون اصلاقی برای جهاد مالی در دنیا وجود نداشته. امروز که این مسائل مطرح شده و چنین نیازهای پیش آمده مردم باید این گذشت ها رو بکنن، هیچ بعدی نداره که مفهوم جهاد بالاموال بر یه همچون تلاشی هم صادق باشه. این یک نکته که ما در مبارزه با دشمن فقط مبارزه ما با شمشیر یا با مسلسل نیست، انواع مبارزه ها داریم. در آیات کریم غالبا روی اموال و انفس تکیه شده، جهاد بل اموال و انفس. اما در این فقره از نهج البلاغه که تلاوت کردیم یه چیز دیگه هم اضافه داریم: الله الله فی الجهاد به اموالکم و انفسکم و السنتکم فی سبیل الله. قبلا باز جهاد به السنه هم تصور می شد که ارتباط داره با همون جهاد نظامی، یعنی وقتی جنگ نظامی میشه کسانی باید دیگران را تشویق کنند به زبان که شما برید جنگ، همونطور که کسانی باید هزینه جنگ رو فراهم کنه. اون مردمی که مبلغ هستند برای جبهه، چه مبلغانی که در جبهه می رفتن روحیه می دادن به رزمندگان، و چه کسانی که در شهرها و در پشت جبهه مردم رو تشویق می کنن که در جبهه شرکت بکنید، این میشه جهاد بالالسن. یعنی با زبان خودشون دارن در راه خدا تلاش میکنن، اما ارتباط داره این جهاد با همون جهاد نظامی. یعنی به کار بردن زبان در راه تحقق همون هدف جهاد نظامی و قتال، همونطور که جهاد بالمالش عرض کردم پشتیبانی مالی جبهه تفسیر می شد، جهاد بالالسان هم همینجور تفسیر می کردن. البته این هست، این هم جهاد بالالسان هست، شکی نیست، اما در اینجا هم احتمال داده میشه که ما اشاره به یک نوع جهاد دیگری باشیم. باز امروز در دنیا، البته این سابقا هم بوده، هیچ وقت تاریخ خاصی را برای شروعش نمیشه نشون داد، ولی امروز پیچیده تر و وسیع تر شد. جهاد فرهنگی، جهاد فکری، جنگی که مردم با مسلمان ها می کنند به خصوص نظام اسلامی، تنها جنگ به شمشیر و با یا با مسلسل یا با بمب نیست. بالاترین جنگی که امروز علیه ما میشه جنگ تبلیغاتی است، جنگ فکری است، جنگ فرهنگی است، مخصوصا بعد از این که از اون جنگ های نظامی طرفی بر نبستند، حتی از جنگ اقتصادیش هم به اون اغراضی که میخواستن نرسیدن. تنها چیزی که بهش امید بستن که علیه نظام اسلامی و فکر اسلام گرایی در دنیا میتونن مبارزه بکنن جهاد فرهنگی است، به معنای وسیعش که عمدتاً شامل نشر شبهات، تضعیف ایمان، تحریف افکار، القاء وساوس و چیزهای از این قبیل. اگر دشمن موفق بشه که ایمان مردم رو ضعیف کنه، دیگه احتیاج نداره به اینکه این همه سلاح به کار ببره، شهرها رو خراب کنه، موشکباران کنه، اون وقتی احتیاج به این سلاح ها داشت و به این توطئه ها داشت که بچه های 13 ساله ما نارنجک به کمر میبستن میرفتن زیر تانک، جوان های نوخاسته تازه به تکلیف رسیده نذر میکردن که برن جبهه به شهادت برسن، نوجوان هایی بودن نذر میکردن 40 شب چهارشنبه یا شب جمعه از تهران بیان قم، برن مسجد جمکران شب تا صبح احیا بگیرن تا اینکه وقتی میرن جبهه به شهادت برسن. چنین ایمانی، چنین یقینی در دل اینها به وجود آمده بود به برکت اسلام و انقلاب اسلامی. این بود که از هیچ راهی دشمن نمیتونست چنین مردمی رو شکست بده و به حمد الله سرانجام هم شکست خورده عقب نشینی کرد. ولی حالا اگه دشمن بتونه این یقین را از جوان‌ها بگیره، این ایمانی که به آخرت هست، این عشقی که به شهادت هست، اینا که یهو پیدا نشده که، اینا در سایه تعالیم اسلام بوده، بیان حقایق دین بوده، بخش مهمش را خود شخص امام رضوان الله علیه عهده‌دار بود، منتها مردم از اون ایمانی که به امام داشتن هرچی او میگفت میدونستن درست میگه میپذیرفتن. ولی به هر حال هم تبلیغات قبل از امام و هم بعدش، هم کسانی که سخنرانی میکردن، مقاله مینوشتن، بحث میکردن، همه اینها در تقویت این روحیه شهادت طلبی و عشق به جهاد و شهادت در راه خدا مؤثر بود. اگه دشمن توانست این روحیه را بگیره، به ایدئال خودش رسیده، اون وقتی کسانی حاضر میشن با این شور و هیجان به جبهه برن که یقین دارن آخرتی در کار است، بهشت و جهنمی در کار است، ثواب اقامی در کار است، لقاء اللهی در کار است، چقدر از جوانای ما به عشق این که در حال شهادت جمال سید الشهدا را زیارت کنن به جبهه رفتن، به عشق این که به زیارت آقای امام زمان صلوات الله علیه نائل بشن رفتن، به امید این که یقین داشتن امام هست، عنایت داره، امید این داشتن که ولو در لحظات آخر هم باشه چشمشون به جمال امامشون روشن بشه. اگه کسی توانست علیاذ بالله خدا اون روز رو نیاره که در این ایمانها تشکیک بکنیم، یا از کجا امام زمانی باشه، از کجا ملاقاتی باشه، از کجا بعد از مرگ بهشتی باشه و چیزهایی از این قبیل، و این شبهه ها و تشکیک ها در دل ها اگر خدایی نکرده اثر کرد، دیگه کسی حاضر نمیشه به میدان جهاد بره. پیرمرداشون که پاشون لبه گورم هست دیگه نخواهند رفت، به چرا سبی جوانی که تازه اول زندگیش هست و یک دنیا آرزو داره، جوانی که تازه عروسی کرده، نوجوانانی که تازه عروسی کرده بودن به جبهه رفتن چقدر سراغ دارید؟ بنده سراغ دارم. فرمانده لشکر که یک طلبه بود، سالها در جبهه بود، برای روزهای آخرش اومد ازدواج کرد برای اینکه عذب کشته نشه. 3 روز ازدواج کرد رفت جبهه شهید. مرحوم ردانی پور شد و یابش رسن از دوستان ما بود، از طلبای من است. با این روحی که می رفتن جبهه، چرا؟ برای اینکه یقین داشتن مرگی هست، بهشتی هست، حسابی هست، خدایی هست، پیغمبری هست، امامی هست، یقین داشتن. اگر باب شبهات به صورتی باز شد و به نام روشن فکری و آزاداندیشی شبهاتی القا شد که در همه اینها شک پیدا شد و صریحا گفتن اصولا یقین برای بشر محال است، اون وقت دیگه کی حاضر میشه بره جبهه جونش رو بده؟ همه چیز وقتی شد مشکوک، دیگه کی چنین روحیه‌ای پیدا میشه؟ این که در قرآن کریم در صفحه اول که باز میکنید صحبت از یقین است، اونم یقین به امر غیبی و نادیده، و بالآخرته هم یوقنون، این بی حساب نیست. صفحه اول قرآن را که باز کنید قرآن دعوت به یقین میکنید. اما کسانی که خودشون رو مسلمان هم قلمداد میکنند و ریش و پشمی هم میگذارند و دکانی باز میکنند، اینا میگن اصلا یقین ممکن نیست برای میشون. با این منطق دیگه کی مجاهد پرورش پیدا میکنه؟ اگر ما میبینیم در بعضی از محافل دانشگاهی، در بعضی از کلاس ها روز به روز روحیه مذهبی ضعیف میشه، علتش رو باید در همین جا پیدا کرد. وقتی ایمان ضعیف شد، یقین دیگه وجود نداشت، ما چرا ترتیب اثر بدن؟ چرا نمازشو بخونیم؟ چرا روزشو بگیریم؟ چرا جلوی شهواتشو بگیریم؟ وقتی مشکوک شد دیگه ارزشی نداره هیچی. باید دید این شک از کجا پیدا شد و کدام شیطانی بود که این را القا کرد و این بازار را باز کرد. حالا اگه پیگیری کنیم ببینیم اون از کجا آب می‌خورد. به هر حال بزرگترین جنگ، جنگ فرهنگی است. دزدیدن ایمانه، دزدیدن دینه، تحریف دینه. یا بگن نه خیر آقا، اصلا این برداشت هایی که شما به اصطلاح از قرآن و سنت میکنید اینا بی خوده، اینا تابع شرایط خاصی بوده، با این مقدمات ذهنی این برداشت ها کردید، حالا یه برداشت های دیگری میشه. شما چه حق دارید بگید که هرچه فقها از قرآن و حدیث میفهمند همه باید اونا رو قبول کنند؟ اصلا فقها دیدشون ناقصه. برداشت های انسان از متون دینی تابع نتایجی است که از علوم دیگری میگیره، بر طبق اونها میاد تفسیر میکنه. این آخوندها که غیر از همین صرف و نحو و یه سلسله علوم هزار سال پیش رو چیزی بلد نیستن، اینا چه حق دارن اصلا خودشون رو عالم دین معرفی کنن؟ دین وقتی شناخته میشه که علوم دیگه شناخته بشه، و اینم متغیره، این شناخت هم هیچ محدوده ای نداره. هر روزی هر کسی هر چی بردار دینش همون. یه روز استنباط کردن که واجب، دین میشه همون واجب. فردا استنباط کردن که حرامه. کی استنباط کنه؟ همین علمایی که از علوم دیگه بهره مندن. اون در دو آخوندی رو ببندید، اون دیگه بازارش گذشت. امروز اسلام شناسان کسانی هستن که از دانشگاه های لندن و پاریس میان بیرون، اینا حق دارن بگن ما اسلام شناسیم. این آخوندهای مرتجع ریشو اینا بیشه دردی میکنه. و اینا از پشت کوه قاف نیست، توی دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران صریحاً مطرح میشه، توی مجلات نوشته میشه، تو روزنامه ها پخش میشه. البته عبارتش به این صریحی که من میگم نیست، اما معنیش همین. این جهاد فرهنگی است. اگه چند سال از مقام معظم رهبری فریاد میزنن که ما مورد تهاجم فرهنگی قرار گرفتیم و ما و امثال ما درست نمیفهمیم که این سوز از کجاست، چه دیده مقام معظم رهبری که اینجور فریاد میکنه و میناله و کسی جواب صحیح بهش نمیده؟ برای اینکه ما مسائل رو درست نمیفهمیم، ریشه مسائل رو درست درک نمیکنیم، خطر رو نمیفهمیم از کجاست. خیال میکنیم وقتی پیاز گرون میشه این خیلی خطر بزرگی. بزرگترین خدمت اینه که نرخ پیاز ارزان میشه و وقتی ارزان شد اون وقت هورا میکشیم و برای مثلا مسئولی شعار میدیم که برای پیاز ارزان کرده. ولی دشمن شیطان میتونه خطر از کجاست؟ پیاز چیه؟ گوشت چیه؟ او داره ریشه رو از بین میبره. اگه این روند خدای نکرده پیش بره، که انشاءالله پیش نخواهد رفت به برکت خونهای شهدا، اگه این روند پیش میرفت دیگه اصلا چهایی برای مطرح کردن مسائل اسلام و دفاع از اسلام و ارزش‌های اسلامی باقی نمیمون. چه ارزشی؟ ارزش ثابتی وجود نداره، اصلا در مفاهیم علمی هیچ ثابتی وجود نداره، یقین به هیچ نمیشه پیدا کرد، همه چیز متغیره. ما چطور شما میخواد ارزشی که 1400 سال بیشتر مطرح بوده امروز از اون دفاع کنید؟ شاید این کلام امیرالمومنین یک وسعت بیشتری داشته باشه. اگه یکی از این روشنفکرها اینجا حضور داشته باشه الان مچ بنده رو میگیره. یا شما خودتون دارید اقرار میکنید که تا در به واسطه شرایط زمینی زمانی برداشت‌ها تغییر میکنه. می گفتن جهاد بالاموال فقط همون بود که خرج جبهه را بدی، حالا امروز میگی جهاد اقتصادی هم یعنی جهاده. تا حالا می گفتن جهاد با لسان یعنی تشویق برای جبهه رفتن، حالا میگی جهاد با زبان، این جهاد فرهنگی است، اشاعه افکار صحیح و مبارزه فکری با دشمنان. این چطور شد؟ این نشانه این است که پس برداشت‌ها دقیق می‌بینه. این همون مسئله اساسی مغالطه است که اینا بهش اتکا می‌کنه. هیچ کس در دنیا نگفته که استنباطات ظنی همیشه ثابت است و از لحاظ وسعت و ضیق و تخصیص و تعمیم همیشه ثابت، هیچ تغییری نمی‌کنه. این فقه ماست. از زمان حضور ائمه اطهار سلام الله علیهم تا حالا تغییرات زیادی در فتاواها پیش آمده، بسیارش هم در اثر تغییر شرایط زندگی بوده، باعث این شده دقت‌های بیشتری بکنند. بعضی احتیاطاتی که می‌کردن اون احتیاطات خلاف احتیاط می‌شده، چون موجب عسر حرج می‌شده و چیزهای زیادی. شرایط زندگی تحولاتی در استنباطات ظنی یا تغییر مصادیق پیش می آورده، کسی انکار نکرده. کلام در اون نتیجه ایست که از این موارد جزئی می گیرند. می گن هیچ معرفت ثابتی ممکن نیست. اولا ما همه فقهمون تحول پیدا نمی کنیم، مال ظنیاته. زمان پیغمبر اکرم و ائمه اطهار میگفتن نماز 17 رکعته، حالا میگن 17 رکعته. در تمام اقطار اسلامی، دورترین جزیره هایی که نامی از اسلام بوده، میگفتن نماز صبح 2 رکعته. در مکه و مدینه و کوفه و نجف هم میگفتن نماز صبح 2 رکعته. اگر اتم کشف شد، اگر بمب هیدروژنی ساخته شد، اگر فضاپیما ساختن، نماز. اینا میگن هر تغییری در هر علمی پیدا بشه در فقه هم اثر میذاری به نحو موجبه کلیه، و از اون طرف به نحو سالبه کلیه میگن هیچ معرفت یقینی و ثابتی نداریم، که حتی شامل وجود خدا هم میشه. این لازمه هر میشونه، لازمه حرف این اسلام شناسان دروغین، دست پرورده های دشمنان ما از انگلیس و آمریکا، لازمه حرفشون اینه که اگر یه روز یک کسی ادعا کنه که اسلام میگه خدا نیست، نمیشه تکذیبش کنه. اسلام میگه خدا نیست. یه کسی خب برداشتی کرده اون طبق مقدمات ذهنی از آیات برداشت، حد و مرزی نداره. البته اینا نگفتن، ولی لوازم حرفشونه. وقتی میگن هیچ معرفتی ثابت نیست، همه چیز در حال تغییر و تحوله، و یک شما همین معرفت ما به وجود خدا، به یکی بودن خدا. البته باز اینجا مغالطه میکنن، یعنی مفهومی که اون وقت از خدا میفهمن تغییر میکنه، یه مفهوم دیگری از خدا میفهمن، تکاملی است در معرفت. من عرض میکنم این معنا که خدا یکیست دوتا نیست، اینم تغییر میکنه. اگر نمیکنه پس قاعده کلی شما غلطه، اگر میکنه پس باید ملتزم باشید که یه روز اسلام بگه که خدا نیست، اسلام بگه. این به شکل معرفت دینی که خدایی وجود ندارد، یا هزار تا خدا وجود دارد، هر دوش میشه معرفت دینی. امکانش رو باید بپذیرید شما. در چنین جوی آیا رفتن جبهه واجب تر از برای ما یا مبارزه با این افکار؟ اگه این افکار رواج پیدا کنه دیگه چه جبهه‌ای، چه نمازی، چه روزه‌ای، چه ولایت فقیهی. ولایت فقیه که الان پنبه‌شو زدن، صریحا دارن تو روزنامه و مجلات می‌نویسن. فردا نماز و روزش هم اون وقت دیگه ما چی می‌خوام دفاع کنیم؟ با چی بجنگیم؟ با کی بجنگیم؟ اون وقتی جنگ مطرح است که ما یک اسلام ثابتی داشته باشیم، بدونیم اسلام چیه. هر که مخالفت کنه به این بگیم این ضد اسلامه. اما اگه هیچ معیاری نداره، هیچ اصل ثابتی نداره که آقا اینا اسلامه، اگه پاتو بیرون گذاشتی دیگه اسلام نیست، میگن نه اصلا ضروری نداریم ما، ضروری نسبیه، یک کسی به خیالش این ضروریه، یک کسی دیگه این چیز دیگه ضروریه. ما نه ضروری ثابت داریم، نه یقین ثابت داریم، نه اصول ثابتی داریم، همه چیز قابل تغییره. خطر این بیشتره یا موشکباران صدام؟ مردم ما سالها موشکباران تحمل کردن، روز به روز آب دیده تر شدن، بر ایمانشون افزوده شد. برای جانبازی در راه اسلام آماده تر شدن. اما وقتی ایمان سوز شد چی؟ چی جاشو میگیره؟ همه ارزش ها کم رنگ میشه، شعارهای انقلاب همه رنگ میبازه، اون چیزی که شهدای ما برای اونها جان دادن همه اونها مورد تمسخر قرار میگیره. با یک لحن دلسوزانه میگن بیچاره این جوانها برای چی کشته شدن، چیزی که هیچ اساسی نداره. برای ارزش‌های اعتباری که هیچ واقعیتی نداره. اعتبار یه روز اینجور اعتبار میشه، یه روز فردا هست، هیچ پایه و مایه‌ای نداره. مسائل ارزشی همش اعتباری است، هیچ اساسی. این آقایون میگن شاید یه روز جهاد حضور در جبهه واجب تر بود، شاید نه البته، اما امروز که به حمدالله اون خطر از سر ما رفت شده، هنوز جهاد باقی است اما در شکل دیگرش، اونم مخصوصا برای شما و ما که افتخار شاگردی مکتب اهل بیت را به خودمون نسبت میدیم، لباس خدمتگزاری دین را به تنمون کردیم. اگه ما دفاع نکنیم از عقاید دینی و ارزش‌های دینی کی بکنه؟ اگه ما سرمون رو تو لاک خودمون فرو ببریم و نفهمیم دنیا چه خبره و چگونه دارن بر ما با ما مبارزه میکنن و چگونه میخوان ریشه دین رو بکنن، کی بفهمه؟ یه وقتی سر از لاک در میاریم که دیگه گذشت، ایمان ها پریده، معرفت ها تبدیل به شک شده، اون ارزش هایی که برای جان می باختن دیگه اون ارزش ها از اثر خودش از دست داده. البته خدا نمیگذاره چنین چیزی بشه و خونهای شهدا نمیگذاره و همین عرایضی که بنده می کنم به برکت همین خونهای شهداست. نخواهند گذاشت اولیاء دین و اون کسانی که برای دین جان باختند و عزیز دادند، شکنجه دیدند، زندان رفتند، به عشق دین تلاش کردند و تلاش میکنند، نخواهند گذاشت چنین شیاطینی به مقاصد خودشون برسند. ولی خطر را باید شناخت. تا ما ندونیم خطر چیه و از کجا ناشی میشه، نمیدونیم چگونه باید موضوع گیری کرد. و بالاخره عزیزان من، به طور سربسته عرض بکنم که این شبهاتی که به وسیله شیاطین آموخت درس های ده ها قرن، آخه شیطان امروز با شیطان هزار سال پیش فرق داره، هر روز بر تجربه شیطان افزوده میشه. این شیطنت هایی که امروز شیاطین بلدن هزار سال پیش بلد نبودن، هر روز بر تجربهشون افزوده شد. این راه هایی که اینها برای از بین بردن شیخ ایمان یاد گرفتن، مردم سابق کی این راه ها رو بلد بودن؟ با این فرمول های پیچیده ای که به جنگ معارف دین آمدن، تنها اصالت براعت یا استصحاب قهقران کارساز نیست. باید فکر دیگری هم بشه. الله الله فی الجهاد به اموالکم و انفسکم و السنتکم فی سبیل الله. اول مالتون را، تا مادامی که مال هست نوبت به این نمیرسه که جان به خطر بیفته، تا میتوانید به وسیله مالتون جلوی خطرها را بگیرید. ولی همیشه مبارزه با مال کارساز نیست، بالاخره به جایی میرسه که آدم باید دست به اصل هم بده، باید جانش هم به خطر بیاد. ولی در یک میدانهایی است که نه مال و نه جان کارایی ندارن، فکر کارایی، اونجا زبان و قلم کارایی ده، اونجاست که مداد العلماء افضل من دماء الشهداء. این حدیث رو بخونم و دعا کنم. در یک روایتی است سوال میکنند از معصوم صلوات الله علیه که آقا اگر کسی بره در مرزهای کشورهای اسلامی جلوی متجاوزین را بگیره، مرزبانی، میدونید در عهد خلفا یکی از وسائل مهمی که مطالب مهمی که دستاویز اینها بود و به این وسیله تبلیغ میکردند برای اینکه مردم را بکشن به جنگ ها و اونها کشور گشایی کنن، همین بود که این مرزبانی اسلام باید کرد. فلانجا قوم دیلم هست، قوم ترک هست، نمیدونم قوم روم هست، برای جلوگیری از اینها باید بفرستیم جلوی حمله اینها رو بگیریم. مردم را بسیج میکردن به عنوان مرزبانی تا مقاصد خودشون، سلطنتشون محفوظ بمونه. خب بعضی جاها واقعا لازم بود، اگر نبودن مرزبانان خب دشمنان اسلام حمله میکردن، اونها سوء نیت داشتن، ولی اصل مرزبانی مسئله صحیحی بود. یکی از دعاهای صحیح سجادی هم میدونید دعا حول اهل ثغور برای همین مرزبانان. راوی میاد از امام سوال میکنه که آقا بگر من برم مرزبان بشم، از مرزهای کشورهای اسلامی دفاع کنم و احتمالا در این راه کشته هم بشم، آیا این ثوابش بیشتره یا برم کسانی که مورد شبهه واقع شدن در معرض انحراف هستن اونا را نجاتشون بدم، تعلیم بدم بهشون، علم بهشون بیاموزم، رفع شبهاتشون بکنم، این ثوابش بیشتره یا اون؟ در اون روایت داره که اگر یک مؤمن صالحی در دریایی بیفته مشرف به غرق، یک گنجشکی هم در حال غرق شده رو اولا اینه که کدومشون رو نجات بدید؟ یک گنجش با یک مؤمن کامل صالح کدومی ثوابش بیشتره؟ البته گنجشک هم نجات دادن ثواب داره، اما اگه عام دایر بشه که بین این که یا گنجشک رو باید نجات بدی یا اون انسان عالم برجسته مؤمن شایسته را، کدومی ثوابش بیشتره؟ واقعا معلومه گنجشک کجا، یک شخص مؤمن عزیز پیش خدا کجا، مسلما اون ثوابش خیلی بیشتره. حضرت می‌فرماد به همون اندازه که نجات دادن اون مؤمن ثوابش بیشتر از نجات دادن اون گنجشکه، نجات دادن یک کسی از انحراف فکری و عقیدتی هم ثوابش از اون مرزبانی بیشتره. این شخص تعجب میکنه، می‌فرماد تعجبی نداره. اون شخص مرزبان وقتی جانش هم را قربانی کنه چیکار میکنه؟
مانع میشه از این که دشمن بیاد یک قسمتی از خاک کشور اسلامی را یا اموال مسلمان را بگیره. این نتیجه مرزبانیشه. اما اون کسی که میره تعلیم میده به دیگران شبهاتشون را رفع میکنه، جان یک مسلمانی را از عذاب ابدی نجات داده. گیرم یه مسلمانی هم رو شما جانش هم رو نجات داده که کشته نشه، خب وقتی بمونه یه نفر میمونه به چند روز دیگه نان و آبی تو این دنیا میخوره، یه حیات مادی تو برای این تضمین کردی. این که دیگه جهنمی نبود. اما کسی که در معرض اینه که بره تو آتش جهنم الالعبد بسوزه و تو نجاتش بدی، این همون فرق بین متناهی و نامتناهی است. اون یک خدمت بی نهایت کردی، اون یک خدمت محدود پیداست، خدمت نامحدود ارزشی پیش داری. کسانی که به فکر مردم خدمت بکنن، از شبهه ها مردم رو نجات بدن، جلو انحرافات عقیدتی و فرهنگی رو بگیرن، به مراتب ثوابشون از شهدای در جبهه بیشتری. برای اینکه اینا ایمانشون رو نجات دادن، روح اینها رو از عذاب ابدی نجات دادن. اونها اگر دشمن هم مسلط میشد، حد اکثر ضرری که میزد به زندگی دنیای مردم ضرر میزد. با بمب و موشک که نمیشه دین را دزدید. موشک که می اومد آدم کشته میشد، که چیز دیگه که نمیشد. دین هم برباد میرفت یا دین ثابت‌تر هم میشد، ثوابش هم بیشتر بود. اون مردبان یک خطر مادی را از سر جامعه اسلامی رفع میکنه. اما یک عالمی که بتونه شبهات را از دلها برطرف کنه، ایمان را تقویت کنه، این سعادت ابدی برای طرف تضمین میکنه. به همون اندازه که روح اشرف از بدن است، به همون اندازه که آخرت اشرف از دنیاست، خدمت عالم از خدمت یک سرباز ارزشمندتره. پروردگارا تو را به مقام منزلت امیرالمومنین قسم میدیم، ما را همواره در راه ائمه اطهار باقی بدار. معرفت و محبت ما را نسبت به این خاندان بیشتر کن. محبت دنیا از دلهای ما بردار. دلهای ما را به هم مهربانتر کن. دست شیاطین انس و جن از کشور ما، از دین و ایمان ما، از جوانان ما کوتاه بفرما. روح امام راحل با ارواح انبیا و اولیا محشور بفرما. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. خدمتگزاران به اسلام و مسلمین موفق بدار. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.